Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات اخیر بحث شناخت منابع رجالی رو شروع کردیم. در بحثی که مطرح کردیم این نکته رو پیگیری می‌کردیم که شیوه تألیف کتب رجالی به چه شکله. عرض شد از ابتدای ظهور تألیفات رجالی ما انواع و اقسام شیوه های تألیف رو شاهد بودیم. از میان روش ها و شیوه های متنوع تألیفات رجالی چهار شیوه به شکل متداول ما شاهدش هستیم. در جلسه پیشین روش اول که مسئله طبقات نگاری بود و همچنین روش دوم که فهرست نگاری بود گزارش شد. در روش سوم نوع تألیف به این شکل است که بر اساس جرح و تعدیل تألیف صورت میگیره. توجه دارید که در شیوه های پیشین یعنی در روش مثلا طبقات نگاری اصلا ملاک اعتماد یا عدم اعتماد به راوی در تنظیم و ساختار ایجاد کردن برای کتاب مؤثر نبود، بلکه دوره زمانی شخص مؤثر بود و ساختار کتاب را تعیین می‌کرد. در روش فهرست نگاری بحث باز توثیق و تضعیف این افراد مطرح نبود. میتونست یکی از این مؤلفینی که معرفی بشه ثقه باشه، دیگری ضعیف باشه، سومی مجهول باشه، چهارمی مهمل باشه یا هر شکل دیگری. اما در این روش سوم که به صورت خاص در قرن 8 هجری ما شاهد بهترین نمونه هاش هستیم، روش تدوین کتاب رجالی دقیقاً بر اساس این است که آیا این راوی قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. بد نیست برای تنوع هم که شده این شکل از تألیف رو به این ترتیب برای عزیزان تداعی کنم که اون وقتا که مدرسه می رفتیم مفسر کلاس قبل از این که معلم وارد کلاس بشه مدیریت کلاس رو به عهده داشت، معمولا پای تخته می ایستاد و خطی رو وسط تخته می کشید و تخته رو به دو نصف تقسیم می کرد، یه طرف رو می نوشت خوبها، یه طرف رو می نوشت بدها و اسامی کسانی که خوب بودن رو در ذیل خوبها و اونایی که بد بودن رو طبیعتاً در ذیل عنوان بدها می نوشت. کتاب‌های رجالی که در اولین مرحله در قرن 8 به این شکل نوشته شدن دقیقاً به همین شکل بودن. یعنی مثلا خلاصة الاقوال علامه هلی که بعداً تفصیل بحثش خواهد آمد به این روشه که القسم الاول فی من اعتمد علی، قسم اول و بخش اول کسانی که مورد اعتمادم هستند اونها رو گزارش کرده. اسامی رو از الف تا یا به ترتیب الفبایی لیست کرده کسانی که مورد اعتمادن. القسم الثانی فی الضعفا، قسم دوم میره افرادی که ضعیف هستن یا مرحوم علامه هلی به اونها اعتماد نداره و قولشون رو رد میکنه، این هم باز از الف تا یا. در این تقسیم بندی که مثل همون روشی است که در مدرسه اتفاق میافتاد بر اساس قابل اعتماد هست یا نیست، این هست و نیست دو قسم تقسیم کرده و ایجاد کرده. این روش اول به این شکل در واقع ظهور پیدا کرد. البته گاهی وقتی این روش از دوتایی به یک دونه‌ای هم در واقع ازش میشه تعبیر کرد. مثلا فرض کنید کتاب الضعفا حالا اونی که مشهور هست نسبت میدن به ابن قزائری یا هر کس دیگری، اگر کتاب الضعفا نوشت، اینم یه تکنگاری است در حوزه جرح و تعدیل، بلکه باز به همین روش جرح و تعدیله. یا یه کسی آمد فقط ثقات رو جمع کرد، اینم یعنی به روش جرح و تعدیل نوشته شده. یا اینکه این دوگانه نویسی تبدیل به سگانه نویسی بشه، مثل کتاب اتقان المقال که ما شاهد هستیم که آمده به سه دسته تقسیم کرده، یا اینکه بیاد بشه چهار دسته، مثل کتاب الحاوی یا حاوی الاقوال فی علم الرجال عبدالنبی جزائری که آمده راویانی که حدیث اونها صحیح حساب میشه یک دسته، اونایی که حدیثشون حسن حساب میشه دسته دوم، اونایی که موثق حساب میشه دسته سوم، اونایی که ضعیف حساب میشه دسته چهارم. نظام این نوع تألیف بر اساس اعتبار و اعتمادی است که نسبت به راوی وجود داره. پس باید اول تکلیف راوی رو مشخص کرد که آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، اون وقت توی یکی از این دسته ها جاش داد و به این ترتیب با دنبال اسم گشت. این روش همچنان که در لابلای توضیح هم نام بردم، مهمترین مصادیقش کتاب خلاصة الاقوال علامه هلی و کتاب رجال ابن داوود هلی است و در دوره‌های بعدم چنان که اشاره کردم تألیفات از این دست رو ما شاهد هستیم. روش و شیوه چهارم تألیفات رجالی تدوین الفبائی معجمی رجال است. در قرن ده هجری به این طرف شاهد هستیم که یک شیوه دیگری در تألیفات رجالی ظهور کرد. این شیوه دیگه کاری به طبقه راوی نداشت، کاری به تألیف و عدم تألیف کتاب نداشت، کاری به جرح و تعدیل هم نداشت، بلکه نظام الفبایی اسامی ملاک است. اسامی مثل دائت المعارف پشت سر هم قرار می گیرن. در نظام چینش اونها صرفاً ترتیب الفبا در حرف اول، حرف دوم، حرف سوم و گاه تا آخر اسم یک شخص ملاک خواهد بود. دیگه در اینجا شما لازم ندارید که اطلاعاتی پیش از مراجعه به کتاب داشته باشید تا از اون کتاب استفاده کنید. توضیح مطلب این که شما اگر میخواستید یک اسم رو در کتابهایی که به شکل طبقات نوشته شده پیدا بکنید دچار یه مشکل بودید و اون این است که یه اسم رو شنیدید نمیدونید اصلا این از اصحاب کدوم معصوم هست، باید یک یک بگردید تا برسید به اون معصومی که به اصطلاح این شخص از او روایت داره و اسمشو اونجا پیدا بکن. پس باید پیشا پیش، مثلا اگه بخواید مشکل رو نداشته باشید، بدونید این از اصحاب امام صادق است. به حسب سند روایت راوی از امام صادق است. پس من برم در باب اصحاب امام صادق دنبال اسم این شخص بگردم. یا مثلا فرض کنید در باب کتابهایی که فهرستی هست، در این کتابها باید شما بدانید این شخص کتاب داره یا نقشی در حوزه کتاب داره تا اون وقت اسمش رو تو این کتابها پیدا بکنید. پس اگه یک اسمی رو شنیدید اما نمیدونید که این شخص اصلا کتاب داره یا نداره، باید همه کتاب رو زیر رو بکنید تا ببینید این اسم هست یا نیست، تازه اون وقت بفهمید کتاب دارد یا کتاب نداره. پس اطلاعات پیشینی شما در استفاده از این کتاب ها مؤثره. و همینطور در جرح و تعدیلی شما نمیدانید واقعا این شخص جرح داره و ضعیفه یا نه تعدیل داره و آدم معتمدی است. نمیدونید تو کدوم قسم بگردید. باید همه کتاب رو زیر رو کنید. همه اینا اطلاعات پیشینی میخواست. اما در این شیوهی که در قرن ده به عنوان تألیف معجم الفبائی متداول شد، چیزی رو که شما نیاز دارید فقط اسم شخصه. شما به ترتیب الفبائی می توانید اسم شخص رو پیدا کنید، بله، در برابر نام اون شخص همه اطلاعات منابع پیشین از مسئله طبقه، از اینکه آیا این تألیف دارد یا ندارد، از اینکه جهر داره یا تعدیل داره یا هر وضعیت دیگری رو داره، در ذیل نام او میتونید به صورت جامع و کلی ببینید. پس ورود شما به کتاب و ساختار کتاب یه ساختار دایره المعارفی است. به همون روش دایره المعارف شما میتونید این اسامی رو پیدا کنید و اطلاعاتی که در ذیل نام اونها ذکر شده رو ببینید و بر اساس اون یه اطلاعات جامعی رو کسب بکنید. این روش مربوط به قرن 10 هجریه. این 4 تا روش که مهمترین روش های تألیف در حوزه منابع رجالی هستند، به ترتیب تاریخی اینجور شدن که ابتدا کتب رجالی به شیوه طبقات نگاری بود، در قرن اواخر قرن 3 و قرن 4 و 5 فهرست ها ظهور کردند، در قرن 8 ما شاهد تألیف بر اساس جرح و تعدیل هستیم و در قرن 10 معجم‌های الفبایی که بر اساس اونها کتاب‌های رجالی تدوین شدند و سامان یافتند. برای اینکه این روش‌ها در واقع براتون احراز بشه که درست خصوصیاتش رو و ویژگی‌هاش رو فرا گرفتید یا نه، من چند تا سوال می‌کنم. به معنای واقعی خودآزمایی است. خود عزیزان خودشون رو بیازمایند. خب اگه مثلا فرض کنید یه راوی از چند تا امام نقل حدیث داره، به خصوص در مورد ائمه متأخر که دوران امامتشون کم بوده و امکان این وجود داشته، فرض کنید یه راوی هم از امام رضا نقل داره، هم از امام جواد نقل داره، هم از امام هادی نقل حدیث داره، در کتاب‌های طبقات این نام باید در کدوم طبقه و کجا قرار بگیره و اونجا سامان پیدا بکنه؟ به نظر شما در کتاب‌های فهرست این باید کجا قرار بگیره؟ در کتاب‌های جرح و تعدیل این شخص باید کجا قرار بگیره؟ این یک سوال به عنوان خودآزمایی، خودتون پاسخ خودتون رو بدید و خودتون رو آزمایش کنید. و همینطور اگر یک کسی صاحب کتابی است و دنبال نام او هستیم، آیا در این پژوهشی که دنبال نام کتاب و مؤلف هستیم می توانیم از کتاب‌های طبقات استفاده کنیم یا نه؟ آیا کتاب‌های طبقات ملتزم به این هستند که جرح و تعدیل راویان را گزارش کنند؟ یا اینکه اونها التزام و تعهد این گونه ندارند؟ اگر این گونه اطلاعات در اونها گزارش شده، به عنوان یک اطلاعات زائد بر موظفی اونها دیده میشه. اینها نکاتی است که شما می توانید با پاسخ دادن به اونها خودتون رو و معلومات این شکلی خودتون رو آزمایش کنید. این نکته اول در مورد انواع شیوه های تألیف کتب رجالی. نکته دوم، شروع تألیفات رجالی از کی بوده؟ عده‌ای شروع این تألیفات رو به زمان امیرالمؤمنین نسبت میدن. کتابی رو فرزند ابو رافع، که ابو رافع از صحابه رسول الله بود و خود ابو رافع و دو فرزندش عبیدالله و علی، هر دو از کارگزاران امیرالمؤمنین و کاتبان دیوان ایشان بودند، کتابی رو تألیف کرده به عنوان تسمیت و منشه دم علیین فی حروبه، که البته در مورد همین اسم هم برخی کلمات در گزارشش کم و زیاد داره که حالا عرض خواهم کرد. گفتن این تسمیت و منشه دم علیین فی حروبه جزو اولین تألیفات رجالی است. واقعیت این است که این مسئله که ما شروع تألیف رجالی رو به اونجا نسبت بدیم، این دچار مشکلاتی است. واقعیت اینه که اون کتاب در واقع دیوان بوده، یعنی نگارش کسانی بوده که اسامی رزمندگان و اسامی سربازانی بوده که در جنگ‌ها شرکت داشتند، برای اینکه دولت علوی حقوق و مزایای اونها رو پرداخت بکنه، سهم غنیمت اونها رو پرداخت بکنه. یا این جهته، یا برخی این احتمالو دادن که اسم کتاب این باشه، تسمیت و من شهد ما علیین من الصحابه فی حروبه، این کلمه صحابه را اضافه کردند به این جهت که برخی در اون زمانها تصور می‌کردند که هر وقت بحث حق و ناحق در مسائل اجتماعی و سیاسی پیش آمد، نگاهشون به این باشه که صحابه کدوم طرفند. اگر یه طرف صحابه رسول الله بودن، یه طرف صحابه رسول الله نبودن، یا یه طرف صحابه بیشتر بودن، یه طرف کمتر بودن، حق با آن است که صحابه طرف اون رو گرفتن. در این کتاب اگر این گونه اسمش باشه، این احتمال رو دادن که در واقع این کتاب یک دفاع از امیرالمؤمنین است که صحابه این چنین نبود که مخالف امیرالمؤمنین باشند، بلکه در لشکر امیرالمؤمنین هم عده‌ای از صحابه بودند که نقش آفرینی می‌کردند و بر اساس حضور اونها یک معیاری برای حق شناسی هم در واقع به وجود می آمده. هر کدام از اینها که باشد، که علی ای حال به نظر می رسه اون اولی قوی تر باشه، این کتاب کتاب رجالی رسماً نباید شمرده بشه. بله قطعاً ما به عنوان یک کتابی که می تواند اطلاعاتی رو در اختیار ما بذاره که در رجال هم کارآمد هست، یعنی همین حضور و همراهی امام معصوم که برخی از بزرگان این رو دلیل بر اعتماد به راوی در حد امامی بودن او اقلن میگیرن، این مقدار رو ما میتونیم استفاده کنیم. اما کتاب، کتاب رجالی و با انگیزه رجالی تألیف نشد. اون چه که ما به صورت رسمی به عنوان اولین کتاب‌های رجالی میتونیم ازش نام ببریم، در یک دوره هست که ما 3 کتاب رجالی همزمان تقریبا داریم. عبدالله ابن جبله کنانی کتاب رجال داشته. بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اون متوفای 214 هجریه و قدیمی ترین تاریخ وفات رو داره، از او کتاب رجال معرفی شده. و در هم دوره او ما از ابن ابی عمیر و همچنین ابن فضال نقل کتاب‌های رجالی رو داریم. علی حال ما قدیمی ترین تألیف رجالی رو تألیف رجالی عبدالله ابن جبله کنانی می دانیم. از اون به بعد با شیوه های مختلفی که گزارش شد، تألیفات رجالی انجام شده و تا زمان حاضر هم ادامه داره. تا کنون ما کلیاتی که مربوط به شناخت شیوه های شکلی تألیف بود رو بیان کردیم. اما اقسام این تألیفات به لحاظ اعتباری رو در برنامه آینده پی می گیریم. والحمدلله رب العالمین.
هر بار در کبیر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره، تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده، به تموم سینه ها ز موهبت دعا ایزدی تابیده تابیده، همه جهان مثل باغ و گلشن همیشه راهی روشن همیشه راهی روشن، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بها دوباره توی گوش هر کوی و برزنه، همیشه راهی روشنه همیشه